ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم که در شنبه 21 اسفند 1389 خورشیدی برابر با 12 مارس 2011 میلادی شنونده مجله نیمروزی ما باشید. انفجار بخشی از دیوار مجتمع یکی از نیروگاه‌های اتمی ژاپن را خراب کرد. اتحادیه عرب در مورد ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی امروز نشستی فوق‌العاده برگزار می‌کند. و وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا با رهبران بحرین دیدار می‌کند. نخست از شما دعوت میکنم که شنونده چند خبر باشید و در ادامه اگر که برنامه دیدگاه ها، برنامه هفتگی تحلیلی سیاسی رادیو فردا رو نشنیدید، میتونید این برنامه رو آخرین تکرارش رو در این ساعت بشنوید. اما خبرها: در پی انفجار در مجتمع یکی از راکتورهای نیروگاه اتمی فوکوشیما در ژاپن، دود سفید رنگی از این ساختمان برخاست و بخشی از دیوار آن فرو ریخت. رادیو و تلویزیون NHK خبر داد که بر اثر انفجار در نیروگاه اتمی فوکوشیما چند تن از کارگران زخمی شدند. هنوز روشن نیست که قلب نیروگاه هسته‌ای در این ساختمان قرار داشته است یا نه. مقام‌های ژاپنی می‌گویند به دلیل از کار افتادن سیستم خنک کننده نیروگاه، احتمال دارد راکتور هسته‌ای نیروگاه ذوب شده باشد. پیشتر گزارش شده بود که در پی وقوع زمین‌لرزه در ژاپن، تشعشعات اتمی در این نیروگاه اتمی تا سطح غیر عادی افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری کیودوی ژاپن، آژانس ایمنی هسته‌ای این کشور خبر داده بود که تشعشعات اتمی در اطراف این نیروگاه به 1000 برابر بیش از اندازه معمولی رسیده است. نیروگاه فوکوشیما در 250 کیلومتری توکیو پایتخت ژاپن قرار دارد. در خبری دیگر، مقام‌های ژاپن می‌گویند شمار قربانیان زلزله و سونامی در این کشور به حداقل 700 نفر رسیده است. یوکیو ادانو، سخنگوی دولت ژاپن، روز شنبه گفت که احتمال دارد شمار قربانیان به بیش از 1000 نفر هم برسد. بر اساس گزارش‌ها، هزاران خانه بر اثر سونامی در ژاپن نابود شده است. وزیران خارجه اتحادیه عرب امروز در نشستی فوق‌العاده در قاهره موضوع برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی را بررسی می‌کنند. امر موسا، دبیر کل اتحادیه عرب، در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه آلمانی اشپیگل خواهان برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی شد. به دلیل خشونتی که معمر قذافی رهبر لیبی در سرکوبی مخالفان به کار برده است، اتحادیه عرب عضویت لیبی را در این سازمان به حال تعلیق درآورده است. رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، امروز شنبه در منامه پایتخت بحرین با پادشاه و دیگر مقام‌های بلندپایه این کشور دیدار و گفتگو می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌ها، انتظار می‌رود وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا مقام‌های بحرینی را به گفتگو و مذاکرات بیشتر با مخالفان ترغیب کند، ضمن آنکه آنان را از حمایت آمریکا مطمئن می‌سازد. و مرکز ناوگان پنجم آمریکا در بحرین قرار دارد. بحرین در هفته‌های اخیر صحنه تظاهرات و تجمعات اعتراضی پیوسته مخالفان است که برخی از آنان خواستار کنارگیری پادشاه این کشور هستند. محمد رضا ملکیان، از اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در مازندران و ایمان صدیقی از اعضای ستاد دانشجویی مهدی کروبی در این استان، با سپردن وثیقه 50 میلیون و 30 میلیون تومانی از زندان آزاد شدند. به گزارش وبسایت دانشجو نیوز، اتهام آقای ملکیان اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با بیگانگان برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و اتهام ایمان صدیقی اقدام علیه امنیت ملی و تحریک مردم به تظاهرات و ایجاد اغتشاش و تبلیغ علیه نظام ذکر شده است. پس از آغاز اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، صدها نفر از معترضان بازداشت و زندانی شدند. اما در خبری دیگر، تظاهرات مخالفان در بحرین روز جمعه به خشونت کشیده شد و نیروهای امنیتی با شلیک گلوله‌های پلاستیکی و پرتاب گاز اشک‌آور تظاهرکنندگان را پراکنده کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ساعتی پس از تجمع مخالفان در نزدیکی کاخ سلطنتی در منامه پایتخت بحرین، بین شیعیان مخالف از یک سو و نیروهای امنیتی از سوی دیگر درگیری‌های روی داد. از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه پیک فرهنگ باشید که به اشتباه من گفتم برنامه دیدگاه‌ها.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده با مرور بر کارنامه ایرج افشار ایرانشناس.
هیچ کس رو ندیدم و نشناختم که به اندازه افشار به پیش برد ایرانشناسی کمک کرده باشه.
و یادی از محمود روح الامینی مردم شناس. تهران روز جمعه شاهد خاکسپاری یک ایرانشناس نامدار در میان جمعی وسیع از دوستداران و شاگردانش بود. ایرج افشار، نسخه شناس، تاریخ پژوه، ایران نورد جهانگرد و در یک کلام ایرانشناس، متولد سال 1304 در تهران، روز چهارشنبه 18 اسفند در همین شهر درگذشت و مرگش بسیاری از فرهنگ دوستان و ایران دوستان را در ایران و جهان ماتم زده کرد. پدرش محمود افشار یزدی همان شاعر و نویسنده‌ای بود که موقوفه‌ای به نام خود به یادگار گذاشت و بخشی از دارایی‌اش را هم وقف لغتنامه ده خدا کرد. تألیف، تصحیح و ترجمه نزدیک به 300 کتاب و صدها مقاله دیگر حاصل عمر ایرج افشار است. از جمله تألیفات او، پژوهش‌های ایرانشناسی، دفتر تاریخ، پرونده صالح، گلگشت در وطن و اسکندرنامه. و نامه‌های تهران، نامه‌های پاریس، گاه شماری در ایران قدیم، زندگی طوفانی، خاطرات سید حسن تقی‌زاده و روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه از جمله نتیجه‌های گردآوری و تصحیح و ویراستاری اوست. بر اینها باید کارنامه مطبوعاتی ایرج افشار را افزود، از جمله سردبیری مجله سخن به صاحب امتیازی پرویز ناتل خانلری، سردبیری مجله راهنمای کتاب به صاحب امتیازی احسان یارشاطر، تأسیس مجله فرهنگ ایران زمین، تأسیس نشریات نسخ خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ریاست کتابخانه ملی ایران، تدریس در دانشگاه‌های ایران و برن سوئیس، عضویت در انجمن ایرانشناسی به دبیری محمد معین، انجمن ایرانی فلسفه و علوم انسانی و هیئت ویراستاران دانشنامه ایرانیکا به سر ویراستاری احسان یارشاطر از جمله فعالیت‌های دیگر او بود. اول به سراغ همین یار دیرین ایرج افشار می‌رویم تا کارنامه او را از جمله در این زمینه مرور کنیم. آقای احسان یارشاطر، سابقه همکاری ایرج افشار با ایرانیکا به کی برمیگرده؟
از همون آغازش، 1974 که کار انسکلوپیدیا کم کم شروع کرد به شکل گرفتن و برای بیبلیوگرافی من از افشار خواهش کردم که مشاور ما باشه، کنسالتینگ ادیتور، همیشه تحت همین عنوان ذکر می شد و الحق هم فوق العاده به ما کمک می کرد، چون آشنایی کاملی داشت در اونجا که از اون چیزی که دانشمندان ایرانی در ایران می نویسند که اگه ما احتیاج داشته باشیم از اونها دعوت بکنیم.
چه خاطره شخصی از ایرج افشار تو ذهنتون بیشتر الان تلالو می کنه؟
البته اون تصوری که من از افشار دارم و فوری متبادر به ذهنم میشه یکی ایرانگردی اوست، گویی که من هیچ وقت خودم همراه او نبودم. واقعاً او پدر کتاب شناسی در ایران محسوب میشه، گویی که پیش از افشار هم افرادی مثل یاد دکتر مهدی بهدانی قدم‌های در این راه برداشته بودند و ولی کسی که این علم رو و این رشته کار رو به صورت علمی و به صورت جهان پسند انجام داد اشعار بود. حقیقت اینه که من در طول عمر 91 سال هم هیچ کس رو ندیدم و نشناختم که به اندازه افشار به فرهنگ ایران و به پیش برد ایران شناسی کمک کرده باشه. به مناسبت دوستی چندین سال و همکاری خیلی نزدیک طبعا عزادار رفتن او هستم و واقعا نمیتونم خودم زیاد تسلیت بدم.
هورا یاوری عضو هیئت مشاوران دانشنامه ایرانیکا و ناقد ادبی در شرح ویژگی‌های کار ایرج افشار به گستره کوشش‌های او و دقت نظرش اشاره دارد.
مثلا فرض بکنید که ایشون فهرست مقالاتی رو که در ایران نوشته شده بود با تقسیم بندی موضوعی به تناسب اینکه در مورد ادبیات بود یا در مورد تاریخ یا مسائل اجتماعی یا متون قدیمی، این مقاله ها رو تقسیم بندی موضوعی کردن و در دفتر کار ما مورد مراجعه هر روزی و مکرر ما هست، به اضافه مجموعه هایی که واقعا از نامه های شخصیت های مؤثر دوران معاصر در دست داشتن. این مجموعه ها همه برای این که ما بخوایم مستند بکنیم مقاله ای رو که در دانشنامه در میاد یا نوشته ای رو که در دست داریم، هر روز و مکرر ما رو نیازمند میکنه که به آثار آقای افشار مراجعه بکنیم.
خود شما شناختتون از آقای افشار از سلوکشون چگونه بوده؟
آقای ایرج افشار یک مجموعه ای داره، کتابی داره که عنوان اونا رو گذاشته نادره کاران. این عنوان کتابش است. من خیال میکنم که یکی از نادره های روزگار ما و شاید از قرن بیستم ایران بود و این بیشتر از تمام دستاوردهای علمی و تحقیقی و نقشی که در جمع‌آوری متون و به ثبت رسوندن آثار تمدن ایران در گوشه‌های مختلف مملکت داشته، این در سلوک و رفتارش هویدا بود. آقای افشار اگر ما برای ایرانی خالص اصیل وابسته به همه سنت‌های خوب ایرانی تعریفی قائل باشیم، آقای افشار تجسم این تعریف. هیچ کدوم از معیارهای ذهنیش رو از پدیده‌هایی که در خارج از مرزهای ایران شکل گرفته بود نمی‌گرفت. عمیقاً و خالصاً ایرانی بود و این ایرانی بودن به معنای خوب کلمه، به معنای پردرخشش کلمه، از نوری که از چشماش می‌درخشید کاملاً آشکار بود و هر آدمی رو که توفیق دیدار و بهره‌گیری از محضر آقای افشار رو داشت واقعا مسحور همه خصوصیات اخلاقی و انسانیش
بود. ابعاد تلاش ایرج افشار موجب شده بسیاری از ایران شناسان بر حاصل تلاش‌های چندین ساله او تکیه کنند، از این جمله مورخان، و یکی از این مورخان همایون کاتوزیان است، استاد تاریخ ایران و ادبیات فارسی در دانشگاه آکسفورد و سردبیر ایرانیان استادیز جورنال، فصلنامه مطالعات ایران به زبان انگلیسی.
آقای ایرج افشار چون کارش خیلی ممتع بود و خیلی دقیق، این که مثلا در ویرایش‌های تحقیقی که می‌کرد بسیار بسیار وسواس به خرج می‌داد که کار درست انجام در بیاد، تمام جزئیات رعایت بشه، آنچه لازمه در حواشی نوشته بشه بیاد، فهرست های خیلی دقیق و در جز جز مسائلی که باید براشون فهرست می بود تنظیم می کرد و خلاصه کارش از هر نظر در حوزه خودش نزدیک و کمال بود، یعنی بهتر از اون نمی شد اون کار رو انجام داد و زحمت می کشه خیلی، برای اینکه اینها که در دم دست نبودن، که یه جایی نشیده بودن، تمام کتابخونه های دنیا رو می دید، هر خانواده قدیمی ایرانی که اغلب یعنی تقریبا همه بهش اعتماد میکردن بیان دستنویس ها و از کنم خطی ها و غیره بزرگان خانواده شون که از دست رفته بودن در اختیارش بتونن و از این کار، برای این خودش یک اصلا تبدیل کرده بود ایشون به یه نهاد انستیتو قول فرانسوی.
شما خودتون هم در کارهاتون از نتایج زحمات ایرج افشار استفاده کردین؟
من خودم مدیون هستم به خیلی از کاراش، ولی به خصوص به دو کتابش. یکی روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه که 45 سال پیش در اون حدود که یک نسخه خطی ازش وجود داشت در کتابخانه آستان قدس، کتاب مفصلی هم هست. یادداشت‌های روزانه اعتماد السلطنه است که به اصطلاح امروز نوعی رئیس دفتر ناصرالدین شاه بود. این اعتماد السلطنه اهمیت کارش اینه که هر روز شاه رو می‌دید و برای مدتی و اخبار گوناگون رو بهش میداد و مقالات جالبی که بود واسش میخوند یا به اطلاعش مثل غیره، و در نتیجه شاهد خیلی چیزها بود، هم از آنچه شاه به خودش میگفت هم از آنچه در دربار میگذشت و دیگران میگفتن و اتفاقاتی میافتاد، و اینو هر روز ایشون خلاصش رو مینوشت آخر شب بعد که از دربار میومد. به قول خودش از درب خانه که میومد میرفت و اینا رو مینوشت. من این شد یادداشت روزانه. از تنها چیزی که با این قابل قیاسه تقریبا از هر نظر در قرن بیستم یادداشت روزانه علمه، اصطلاح علم، اونم یه نسبت شبیه اعتماد السلطنه با محمد رضا شاه داشت. البته اون نزدیکتر بود از نظر شخصی، ولی نوع رابطه‌اش مشابه بود از نظر مقامش در دربار. منبع اطلاعات اولیه است درباره چندین سال از دوره ناصرالدین شاه از نظر تاریخی، و من خودم به خصوص از این اثر خیلی بهره بردم در کارهای تحقیقیم و حتی تحلیلیم، به این معانی که مثلا خلاصه‌شو میگم. اعتماد السلطنه شرحی میده که چگونه رکن الدوله والی فارس به شاه و امین السلطان که صدر اعظم بود، شاه منظور ناصرالدین شاه است، امین السلطان که صدر اعظم بود، رجوع کرده بود و گفته بود که قوام الملک شیرازی رو که بزرگترین مالک ولایت فارس به اصطلاح امروز استاندار فارس بود و رهبر افتخاری ایلات خمسه هم بود، رکن الدوله به ناصرالدین شاه و امین السلطان پیشنهاد کرده بود که این قوام الملک رو بهش بفروشن، 100,000 تومان به شاه بده، 30,000 تومان به امین السلطان. و این ما داریم صحبت که میکنیم صحبت 120 سال پیشه. خب این برای بنده خیلی خیلی قابل استفاده بود به عنوان شاهد و گواه ماهیت حکومت استبدادی در جامعه ایران که ربطی به این حکومت مطلقه غربی رو عرض کنم که دیکتاتوری این حرفا نداره.
و همینطور نوشته هاتون در مورد سید حسن تقی‌زاده از چهره‌های شاخص دوران مشروطیت و نماینده دوره اول مجلس شورای ملی متکی به پژوهش‌های ایرج افشاره.
عنوان کتاب خود آقای افشار گذاشته زندگی طوفانی خاطرات سید حسن تقی‌زاده. پیش از انقلاب امکان نداشت منتظر شد از نظر امنیتی، یعنی سازمان امنیت نمی‌ذاشت، دولت نمی‌ذاشت، چون حرفاشو سید تقی‌زاده. چند سال بعد از انقلاب آقای افشار این رو منتشر کرد، بسیار مفید و کوتاه، و بعد ایشون ویراست دومو که در آورد در حدود 400 صفحه سند و مدرک و نامه‌های خطی و غیره و غیره که به کار و زندگی و دوران مربوط به تقی‌زاده بود در اونجا آورده بود و آورده. و بنده هم از اون خاطرات نسبتا مختصر خیلی بهره بردم، نه فقط در تحقیق درباره زندگی تقی‌زاده بلکه در حوزه‌های وسیع‌تری حتی علاوه بر اون، و همچنین از اون پیوست‌های اون مسائل و مدارکی که در حدود 400 صفحه اصلا دو برابر اصل خاطرات هست. و همینطور حالا این دو تا کار ایشون در حدود 300 تا کار داشته. خب در اون زمینه میشه اولا من همه‌شو نمی‌شناسم و بعدم آدم همه‌شو هم بشناسه باید چند روز صحبت کنه تا بتونه که اسمشون رو بیاره و ارزششون رو بشناسه. این است که او واقعا آدمی بود که من اون اشاره که کردم بی ربط نبود، گذشته از کاری خود تبدیل به یه نهادی شده بود، اولا به خاطر وسعت خیلی زیاد حوزه کارش و احاطهش به خیلی از وجوه تاریخ و فرهنگ خاصه در دو قرن اخیر، و بعد هم به خاطر اینکه در همین ارتباط با همین کار مثلا فرض کنید سفرهای بسیار زیاد و متعدد و طولانی میکرد به سراسر جهان تو برای کنفرانس ها، سمینار ها، ارائه گفتار ها، دیدن هر کتابخونه ای که فکر کردید یک کتاب خطی با ارزش، 5 کتاب خطی با ارزش درباره تاریخ ایران ممکنه توش باشه، کاتالوگ کردن بعضی از مثلا کتاب های فارسی آکادمی اتریش، آقای افشار چند سال هر سال که 2 ماه اونجا مهمان بود در وین کاتالوگ میکرد این آثار اونجا رو، به نظرم آثار خطی، البته خطی فارسی در اون کتاب. از این قبیل منظورم این که میگم نهاد یعنی اینطور. و سراسر جهان رو در نظر گرفته بود.
آشنایان با ایرج افشار همچنین یاری دادن به دیگر ایران دوستان و ایران پژوهان را در کنار سفرهای دور و دراز در جاده‌های ناهموار ایران از صفات برجسته او می‌دانند. تورج دریایی ایرانشناس جوان، استاد باستانشناسی و صاحب کرسی هاوارد باسکرویل در دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین از این وجه شخصیت ایرج افشار میگوید.
فکر میکنم برای همه ایرانشناسان در گذشت آقای افشار تکان دهنده است. من که میگم نسبتاً حالا میشه گفت جوان‌تر هستم از دوستان و همکاران قدیمیشون. ایشون به منم لطف داشتن. من از زمان دانشجویم که داشتم دکترامو می‌نوشتم آقای افشار رو ملاقات کردم. به من نوعی آقای افشار لطف کردن و با من همکاری کردن، منو به سفر می‌بردن. یک خصلت بسیار جالب ایشون این بود که جوون و حالا مسن‌تر هر که به ایران عشق می‌ورزید و دوست داشت روی ایران کار بکنه، دوست داشتن که درباره‌شون بدونن، باشون همکاری کنن و حتما همیشه به همه کمک می‌کرد. یک خصلتیه که ما کمتر شاید بتونم به جرات بگم در میون بسیاری از محققامون میبینیم.
شما با آقای افشار همسفر بودین در مواردی، نوع کاری که مشترکاً انجام میدادید چی بود؟
در حدود شاید بگم 9-10 ساله که آقای افشار همسفر بودم. من هر وقت ایران بودم آقای افشار لطف میکرد و من میگفت که کجا دوست بریم بریم یا به کدوم حالا خطه ایران. چون میدونستم من به ایران باستان کار میکنم، اصولا اوائل ما میرفتیم سایت های باستانی رو ببینیم، ولی خب به ترجیح شروع کردیم به جاهای دیگه رفتن. آقای افشار دوست نداشت از جاده آسفالتی جایی بره، دوست داشت همیشه از خاک و بیابون سفر بکنه، برای اینکه میگفت چیزهای دیدنی ایران رو اونجا آدم میبینه نه توی جاده اصلی. توی این 10 ساله نمیتونم بگم بیشتر ایران رو رفتم، اون مقدور نیست، ولی میتونم بگم به 4 گوشه ایران سفر کردیم. ما 2 بار سمت کردستان رفتیم، 1 بار به سمت خراسان، 1 بار به سمت شمال در کنار دریای مازندران. به استان مرکزی 2-3 بار سفر کردیم، 1 بار به سمت سیستان و کرمان رفتیم. پلی آقای مرحوم همایون صنعتی زاده اتفاقا که خیلی یاد خوبی دارم از اون دوره، به یزد رفتیم و خب ایشون به یزدم خیلی علاقه داشتن، حتما میخواستن که من نه 1 بار بیشتر یزد رو ببینم. و البته من فکر میکنم اون چیزی که جالب بود این شهرهای اصلی نبود، مردمی بودن که در شهرهای کوچک بودن که ما شبا خونهشون میموندیم. ایشون یک دفترچه دارن داشتن که نام تمام مشاهیر، اساتید، نویسندگان ایرانی که در هر شهر و شهرستان و حتی ده کوچکی که اگر باشند رو داشت. و موقع که ما میرفتیم به یک شهری مثلا میگفت باز کن دفترچه رو زیر مثلا نمیدونم فلان شهر اون اسم رو ببین، شماره زنگ بزن بگو ما داریم میایم. میدونیم سبب میشد که ما با متفکران، نویسندگان و محققان محلی ایرانی هم آشنا بشیم. مثلا برای من ایشون که خب میشناختم و این برای من خب بسیار جالب بود و آموزنده.
میگید بیراهه میرفتید و اینا، معمولا سفرهای طول و دراز در شرایطی که در وسط راه جایی هست که وای میسن اینا، تسهیلات چگونه بود؟
آقای افشار یک جیپ داشتن که در پشتش تمام مایحتاج لازم اون رو وجود داشتیم. ما در سفر خب قضا که در رستوران اینها اصلا موقوف بود و اصلا به سرانی هم نبود جایی میرفتیم. ایشون به من گفتن امترین چیز نون و پنیر و ماسته و هر جا که محله ها میرفتیم یا دهی یا شهرستانی خب ماست محلی، نون محلی و پنیر بهترین غذای ما. از این راه و بیراه خب اینجوری ما سفر میکردیم و ایشون میگم مثلا چنان حافظه‌ای داشتن. ما مثلا در استان مرکزی بودیم در کوه کمر، میگفت بله بعد از این تپه دوم دست چپ اگر این بیراه رو بریم میرسی به مثلا یک منار بسیار زیبا داره از دوره مثلا صفوی و ناگهان بدون هیچ مثلا ساینی باشه میپیچه و میگم میرفتیم اونجا میرسیم. واقعا عجیب بود. خب بسیار جالب برای من.
هم سفراتون کیا بودن؟
آقای افشار 2-3 بار لطف کردن منو تنهایی بردن، گفت میخوام ببرم یک جایی رو و یا سری صحبت ها بود که خب خیلی عالی بود. اون سفرها رو من هرگز فراموش نمی کنم. ولی اولین بار و هر حالا 1 سال در میون اساتید بزرگی بودن که خب من برام واقعا ارزنده بود که باهاشون در ماشین باشم. یک بار یادم با آقای ریچارد فرای و دکتر شفیع تک‌تنی و پسر آقای افشار بهرام افشار ما یک سفر کردیم به کردستان که خب بسیار عالی بود. با آقای دکتر منصور سوسوده ما یک سفر کردیم، یک سفر سنگین و طولانی. ماشاءالله آقای سوسوده هم در حدود 96 سالشون باشه و
آقای افشار که 85 سالشون بود، روزی 12 ساعت آقای افشار پشت فرمون میشست و این دو نفر صحبت میکردند و میرفتن. یادتون باشه آقای افشار اجازه نمیداد کسی ماشینشون رو برونه، خودشون روزی 12 تا 14 ساعت رانندگی میکردن، اجازه نمیدادن کسی بارو از پشت کسی برداره، خودشون باید میمدن برمیداشتن. واقعا یک مسئله آموزنده بود از بابت این قدیمی های ما که محقق هستن و در ایران بودن. این هم بر من بسیار جالب.
چه اثری آقای ایرج افشار روی کارها و تحقیقات خود شما داشتن؟
در وهله اول ما یک کتابی سال پیش به چاپ رسوندیم که البته یک 6 سالی طول کشید. این نامه هایی بود ما بین آقای تقی‌زاده و والتر برونو هنینگ. ایشون به تقی‌زاده خوب خیلی ارادت داشت، تصمیم گرفت شد این نامه ها که پلوشون بود از سالهای پیش رو که درباره مسائل ایران شناسی، اوضاع ایران شناسی از 1933 تا 66 میلادی بود رو با هم دیگه چاپ بکنیم و روش کار کنیم. خب این باعث شد که ما بیشتر با هم در تماس باشیم. من البته خب هر وقت ایران بودم یا تهران اساسا میکنم هفته دو سه بار منزلشون برم، البته در منزلشون رو به همه باز بود. شما اصلا که میرفتیم هر کسی از خارج میومد، کسی میخواست تحقیقی بکنه خود ایرانی ها در ایران، میمدن منزلشون و میشستن در حیاتشون و ایشون منو کمک میکرد. در آن واحد هم تلفن همینجور زنگ میزد و دانشجویان و اساتید سوال داشتن، ایشون در حال کمک کردن به اینها. چیزی که من از افشار میتونم بگم یاد گرفتن، چیزی که خیلی مهم بود این بود که به من میگفت اگر ایران شناسی را فکر میکنیم میخوای بگی ایران شناسی، باید خود ایران رو بشناسی، نه اینکه پشت میز بشینی اونجا و فقط کتاب بخونی. این کار خیلی خوبه، بله مدرک گرفتن مهمه، ولی باید مردمش رو بشناسی، باید سفر کنی به اون نقطه‌ای که دربارش داری می‌نویسی، باید جغرافیای مملکت و مردم رو بشناسی تا بتونی به خودت حتی لقب ایران شناس بدی. البته من کوچکتر از اون چیزی هستم که حالا بخوام بگم من یک ایران شناسم، ولی آقای افشار میگم این تاثیر رو بر من گذاشت که منو می‌دونید مطمئن کرد که واقعا باید این کار رو انجام بدم. من به یاد ایشون همیشه به ایران خواهم رفت، همونطوری با ایشون برای یک هفته ده روزی هر دفعه ما میرفتیم به یک سفر این کار رو انجام خواهم داد. همون جایی رفتن
ایرج افشار را همچنین آشنایانش از نادر دانشگاهیانی می‌دانند که مثل پیشینیان معاصری چون قاسم غنی و پرویز ناتل خانلری سنت ایجاد ارتباط میان محققان و علاقمندان را از طریق مطبوعات فرهنگی ادامه داد. محمود عنایت سردبیر مجله نگین در لس آنجلس و فعالیت‌های مطبوعاتی ایرج افشار.
در وجود افشار یک نوع شیدایی و شور احساس هم وجود داشت و به نظر من اون چه کارش رو برجسته میکرد و برای افراد افضال برده گیرایی و جذابیت داشت همین بود که فقط اون کار تحقیقی و علمی منظور و نظرش نبود، به دلیل احساسی که داشت و علاقهی که به خصوص به زبان پارسی دری و ایران داشت، آثارش و نوشتهاش به نظر من به مراتب ارزش بیشتری پیدا میکرد.
ایرج افشار به عنوان یه شخص، یک محقق، یک مطبوعاتی چطور به یادش میاریم؟
برای من از این جهت جالبه که این آدم در این که سالها با مرحوم تقی‌زاده همکاری داشته و خیلی در مورد توجه تقی‌زاده بوده، در همون حال بعد از مدت‌ها وقتی که با آثار با نوشته های دکتر مصدق یا لطخا و فعالیت سیاسی دکتر مصدق هم آشنا میشه، به دلیل گرایش وطن پرستانه‌ای که مصدق داشته افشار تحت تاثیر او هم قرار میگیره. از همین جهت هم افرادی مثل من به او علاقه‌مند بودن و به او احترام میگذاشتن.
نوشته های ایرج افشار در دو دهه پایان عمرش عمدتاً در فصل نامه های کلک و بخارا به سردبیری علی دهباشی چاپ میشد و بخشی از هر شماره فصل نامه بخارا ویژه مرور ایرج افشار بر تلاش‌های ایرانشناسان در سراسر جهان بود. ایرج افشار هنگام مرگ 85 ساله بود.
پیک فرهنگ.
روز سه‌شنبه گذشته 17 اسفند هم محمود روح الامینی، ایرانشناس زاده کرمان، در 82 سالگی در تهران به علت سکته مغزی درگذشت. در برنامه هفته آینده پیک فرهنگ بر کارنامه این مردم شناس فارغ التحصیل از دانشگاه سوربن و دارای تألیفات متعدد از جمله زمینه فرهنگ شناسی در گستره فرهنگ و گردش با چراغ مروری خواهیم داشت. با این یادآوری به پایان پیک فرهنگ میرسیم. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.